أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. صلى الله على محمد. و على اهل بیت طیبین و طاهرین اللهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا جرم انهم فی الاخرت هم الاخسرون ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات و اخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات بینات سوره مبارکه هود را خدمت عزیزان تقدیم می داشتم. الان هم در این شب انتهایی مجلس آیه این که تلاوت شد، آیه شماره 22، 23 و انشاءالله 24 که خدمت دوستان عزیز تقدیم خواهد شد. سخن به اینجا رسید که حضرت پروردگار ظالمین رو توصیف کرد و شمعی و حال و هوایی از اون ظالمینی که علا لعنت الله علی ظالمین، استحقاق لعنت خدا رو دارند، بازگو شد. اونها که الذین یصدون عن سبیل الله، راه خدا رو میبندند، مردمان رو باز می‌دارند از حرکت در مسیر الهی که راه خلقت و آفرینش در همین مسیر باید طی شود. انسانی که نمی‌داند به کجا می‌رود و از مسیر خلقت و آفرینش خداوند به دور باشد، از میان رفته است، نابود شده است. اینها ویران می‌کنند انسان‌ها رو و هلاکت می‌رسانند انسان‌ها رو به این شیوه که راه رو سد می کنند و انسانها را باز می دارند از حرکت در مسیر سعادت، دین ورزی و ارتباط با خداوند و سبیل الله. یا اینکه که یبقونها عوجا، دوم گروه، دوم اینها کسانی هستند که نه به ظاهر در مسیر دین حرکت می کنند، سبیل الله رو نمی بندند، اما تغییر در اون ایجاد می کنند، به تحریف، به کاستن، به افزودن، آنچنان می کنند که ماهیت دین تغییر کند. دینی که می خواهد ابعاد مختلف زندگی انسان رو بپوشاند، آدمی رو به سعادت برساند، با دست تحریف و تطاول در اون وارد شدن چیزی از حقیقت اون باقی نماند و شکل دیگری و هدف دیگری و غایت دیگری در این باشد که دیشب توضیح دادیم، تکرار نمی کنم مراحض رو. و سومین نکته، و هم بالآخرت هم کافرون، اون کفر به آخرت و عدم ایمان. و اشاره کردیم این سه نکته ظلم است و فاعل اون ظالم، اون که راه رو میبندد ظالم است، اون که تحریف در دین خدا ایجاد میکند ظالم است، اون که اعتقاد کافرانه دارد ظالم است. اینا همه مصادیق ظلم، توضیح و تطبیقش رو گفتیم خدمت عزیزان. و البته به اینجا رسید که اولای کلم یکون و معجزین فی الارض، اینها نمیتوانند دین رو به عجز وادار کنند، اینها نمیتوانند راه خدا رو بر بندگان خدا ببندند، نمیتوانند رونق دین رو بکاهند. مصطفی را وعده کردم تا فحق، گر تو میری خود نمیرد این سبق، من کتاب و معجزت را حافظم، بیش و کم کن راز قرآن رافزم. ای رسول ما، تو جادو نیستی، صادقی، هم خرقه موسیستی. وعده الهیست مسلم. سخن به اینجا رسید که این جماعت کسانی هستند که استطاعت از سمع و بصر ندارند، استفاده از این دو ورودی و راه نکردند که امشب هم توضیح میدیم. اولئک الذین خسروا انفسهم و ضل عنهم ما کانوا یفترون. در اینجا بحث گفته شد، یه مختصری باقی مانده از این آیه شریفه اشاره میکنم و ادامه بحث رو پیگیری میکنیم. بازگو شد محضرم بارک عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، که خداوند سه سرمایه در اختیار ما انسانها قرار داده است. بر سه چیز ما تسلط و تصرف داریم: اموال، اجساد و انفس. یا مال ماست که ما در اون تصرف میکنیم و الناس مسلطون علی اموالهم، سلطه به مال داریم، یا بدن ماست که از این استفاده میکنیم و تصرفات و فعل و انفعالات ما قبض و انقباض ماست، یا جان و اون حقیقت وجودی انسان و نفس آدم است. تصرف در مال محدودیت ها دارد. این گونه نیست که انسان بتواند آزادانه در مال خیش استفاده کند و تصرف کامل داشته باشه. من این اکتسب و فی ما انفق. قانون از کجا آوردید و در کجا هزینه می کنید قانون حقی است که در اموال انسان ها حاکمیت می کند و این قانون الهی است. نمی توانیم از هر دریغی مال رو به دست بیاریم، هر گونه هم مصرف کنیم، خیر، چارچوب و قاعده خودش رو دارد. ما تسلط مطلق بر جسممون نداریم. نمی تواند کسی جسم خودش رو ببرد، قطع کند، صدمه بزند. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، جای ضرر و زیان در به اون بسته است. سوم انفس. دقت کنید، اشاره کردیم اون سرمایه حقیقی انسان که تصرف انسان درون یه اطلاقی دارد، یه دامنه وسیعی دارد، یه گستردگی دارد، اون نفس و جان انسان هاست. اون مایه حقیقی و سرمایه حقیقی است که از طریق این سرمایه سعادت و شقاوت انسان ها رقم می خورد. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. اگر افلح است، اگر خیبوبه است، یعنی اگر فلاح و سعادت یا شکست و نگونساری به هلاکت، سرنوشت آن از نفس برون می آید. نفسی که تزکیه می شود یا نفسی که در آن دسیسه می شود و آلوده خواهد شد. بنابراین این سرمایه اصلی ما انسان ها رو رقم می زند که نفس آدمیان است و اقبل على نفس و استکمل فضائلها و انت بالنفس لا بالجسم انسانو. به تعبیر شاعر توانمند دیار خراسان ابوالفتح بستی، اقبل على نفس و استکمل فضائلها، رو کن به سوی نفست، اون سرمایه حقیقی وجود، به این سرمایه رو دراب، اون رو تکمیلش کن که تمام وجود تو و حیثیت تو و انسانیت تو و شرافت تو به نفس توست. این جمع‌بندی رسیدیم به اینجا. متاسفانه گروهی از انسانها، اولئک الذین خسروا انفسهم، این ظالمان، از این جنس انسانها، اینها در واقع همون سرمایه حقیقی را از کف می دهند. در جای خودش مکرر گفتیم، محضر مبارک عزیزان، به خصوص در سوره مبارکه عصر و استشهاداتی که در این جهت بوده است، موارد کاربرد این کلمه رو مطرح می کردم که مباد به ذهنمون بیاد که خسران به معنای زیان و ضرر است. خیر، خسران به معنای ضرر نیست. خاسر اون نیست که ضرر میکند، چون ضرر یه امر نسبی است. به این معنا اگر کسی یه مال و تجاری دارد، این رو سر به سر میفروشد مال و تجارشو، سودی نمیبرد، خب این میگم ضرر کرده است. اگر کسی 20% هم 30% زیر قیمت خرید میفروشد، ضرر کرده است. اما هیچ کدوم اینها مصادیق خسر و خسران نیست. در کلام عرب خسران مساوی فقدان و رأس المال، تمام سرمایه را دادن و از کف دادن، در لغت عرب نام آن خسران است. این خسرانه که تمام سرمایه از دست انسان میاد، آتش میاد، این انبار میسوزه، تمام مال و تجاره این تاجر با خاک یکسان میشه. این میشه ان الانسان لفی خسر. این تمام سرمایه‌اش از دست داده است. تا الان گفتیم اصلی ترین سرمایه انسان چیست؟ نفس آدمی. اولئک الذین خسروا انفسهم. وای به اون انسان هایی که اصلی ترین سرمایه خودشون رو از کف میدن. چه خوشان قماربازی که بباخت هرچه بودش. وقتی که تمام موجودی رو از دست داده انسان، دیگه اون معنای واقعی خسران است. و یا للعجب که تمام انسان ها در معرض خسرانند. اگر فرمود نل انسان لفی خسر، اونجا عرض کردیم فی نشانه ظرفیت، میگید الماء فی الاناء، آب درون این ظرف است، این ظرف مظروف، این چنین ارتباطی رو با هم دارن. نل انسان لفی خسر، انسان جنس انسان کل انسان فرو رفته در خسران است، یعنی تک تک انسان ها آن به آن سرمایه حقیقی و نفس خودشون رو در حال باختنند، مگر آن که ملتزم باشند به راهکاری که خالق وجود و خدای هستی برای برون رفت از خسران برای اونها مقرر کرده است. در سوره مبارکه عصر جوری فرمود و اینجا جور دیگری می فرماد که الان می رسیم و خدمت عزیزان می خوانم. و زل عنهم ما کانوا یفترون، این ظالمان وجودشون رو از کف میدن، به خسارت دادن و همه افتراعات و هر آن چرا که بافتن از کف رفته است، هیچ نفعی برای اینها نیست و هیچ حقیقتی نمییابند اینها. لا جرم انهم فی الاخره هم الاخسرون، بدون تردید قطعا مسلما این گونه جماعت در جهان آخرت همینهان که اخسرونند، اینهان که بالاترین خسارت دیدگانند. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اینها کسانی هستند که بالاترین حد خسارت رو دیدن، هیچی ندارن دیگه در قیامت و سرنوشت اینها مشخص. کی؟ همون کسانی که گفتند افترا علی الله کذبا، اتهام افترا را به رسول خدا زدند، به سخن خدا زدند، نابکارانه مردم را از راه خدا باز داشتند، اعوجاج در دین خدا ایجاد کردند و جهان باقی به قیامت را انکار کردند. اینها کسانی هم که اخسرونند. این تا اینجا. از این قسمت دیگه جان مطلب شروع میشه و پاسخ اون سوال رو خداوند میده. خب چه باید کرد؟ راه برون رفته از این خسران چیست؟ چگونه باید عمل کرد؟ ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات و اخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. چقدر دلنشین، زیبا، پرتنین، استوار، موجز، مفید، مؤثر. راه برون رفته از این خسران چیز، چطور میتونه انسان این سرمایه وزین و سنگینی رو که خدا به انسان داده است، اینو توجه دارید؟ سوره مبارکه الرحمن رو که میخونید میگید سنفرغ لکم ایها الثقلان، ثقل شیء سنگین پربهای وزین گرانقدر، بیز و نعامه در کلام عرب تخم شترمرغ خیلی کمیاب و گرانقدر ارزشمند بوده است، بهش میگفتن ثقل. یعنی ثقل رو در جایی به کار میبردن که دیگه اون نابترین بها و گرانی و ارجمندی بوده است. سنفرغ لکم ایها الثقلان، موجودی که به عنوان ثقل وزنه در آفرینش الهی مطرح میشود، شمایید، این انسان است، این انسان با اون سرمایه نفسی که دیگه شناختش به خودش و سرمایش شناخت کدویی نیست. کدو را نمیشناسد که دیشب خدمت دوستان گفتیم، بلکه نفس رو میشناسد، خود رو میشناسد. اون ثقل انسان است، اون بها و اصلی و وزانت. خب حالا اینها، این بندگان خدا راه برون رفت رو فهمیدن، دانستن این نفس رو و این سرمایه رو چطور ارجمند بدارند و استحصال کنند، به دست بیارند، رشدش بدن، از این طریقی که خداوند داره بازگو میکنند. ان الذین آمنوا، اونجا فرمود الا الذین آمنوا، مگر اونها که ایمان آوردند، عمل صالح انجام دادند، توصیه و تواصی به حق و تواصی به صبر داشتند. حالا اینجا قرائت و روایت اینطوره: اونها که آمنو، ان الذین آمنو، به راستی اونها که ایمان آوردند. اولین نکته ایمان است. این دل سرگشته پریشان و این دل آواره و سرگردان هر جایی انسان باید گره به حقیقت بخورد. تا زمانی که این دل آواره این کوی و اون کوی است، روی سعادت نمی بیند. این نفس رو اول جهتش رو باید تعیین کرد، اینو باید استوارش کرد، گره زد. عقدت الایمان، الایمان عقد بالقلب. اولین نکته ایمان این است که ایمان جره جان و دل انسان رو می بندد، استوار می کند. عزیزان، ایمان انسان رو از تحیر، لرزانی، سرگردانی در این وجود رها می کند. ایمان به مبدا، ایمان به معاد، ایمان به شیوه این سیر، اد مبدا و المعاد، اون راهی که این دو رو با هم متصل و پیوسته می کند. ایمان به پس از جهان آخرت، ایمان به وحی، ایمان به تنزیل، ایمان به پیامبران الهی، ایمان به کتب الهی، این هاست که وجود انسان رو معنیدار و مفهومدار از تحیر و سرگردانی به در میاره و تکلیف انسان رو با نفس خودش مشخص میکنه. فرمود ان الذین آمنوا، به راستی اونها که ایمان آوردند و عمل و صالحات. من لحاظ وقت رو هم میکنم چون میخوام برسونم تا پایان آیه 24 بگم، یه جوری میگم که مطلب تمام بشه انشاءالله. و عمل و صالحات، مانند همیشه میبینید رکن دوم، جزء دوم بعد از ایمان در قرآن، سخن از عمل است. سخن از عمل است. ثمره ایمان، ظهور و بروز ایمان در قرآن از مجرای عمل است. ادعای ایمان بدون عمل ادعای واهی و پوچ است، هیچ فایده نمی کند. آنچه ایمان رو نشان می دهد مبرز، نمی خوام بحثای کلامی نداریم که آیا ایمان جزء عمل است یا ایمان از عمل جداست. نه، ظاهر العطف یختز المغایره، خداوند در قرآن ایمان رو می فرماید بعد عمل رو، اما رابطه ایمان و عمل اینه، مبرز و مثبت ایمان عمل است. اگر عمل نباشد ادعای ایمان لاف است، گزاف است. اگر عمل نباشد چیزی به نام ایمان در وجود تثبیت نشده است. به همین خاطر همیشه خداوند سبحان در قرآن به سرعت بعد از ایمان عمل رو مطرح می کند. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، ایمانی که جان رو فرا گرفته است، نفس انسان تربیت شده و سرشار از ایمان، حالا در تمام حوزه ها، رفتار بین انسان و خالق، رفتار بین انسان و خلق، رابطه انسان با طبیعت، باید این ایمان تو این حوزه های سگانه خودش رو نشان بده. و این عنوانی که دیده میشه، این ارتباط با این سه موضوع، عمل است. به همین خاطر ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، بگو تا چه داری بیار از خرد، نشان بده این ایمان رو. اما باز هم میبینید مثل همیشه به دنبال عمل چه وصف و صفتی رو اینجا خداوند میاره؟ صالح رو، صالحات، صالحه و صالحات. در حقیقت ان الذين امنوا و عملوا اعمال الصالحات، الا اعمال الصالحات بگیم، یعنی بگیم موصوف حذف شده، صفتش اومده اینجا. مراد از صالحات یعنی اعمال صالح، یعنی اون اعمالی که صلاحیت دارن. نمیخوام دیگه اینجا وقت بگذره، قبلا گفتیم، فقط چون یه تذکر و یادآوری باشه عرض میکنم. مثل هزار دارید قید صلاحیت در عمل. عزیزان، اولین معنایی رو که تداعی میکند این است که عمل صالح به تعریف خود قرآن خطی، کلمه به کلمه، عملی است که مبتنی بر ایمان و باور است. اگر این کاری انجام میده، نه از سر ایمان، نه از سر اعتقاد، صدفتاً تصادفاً از سر اقناع نفس، ارضاء وجود خودش، از جهت روحی روانی خودش رو سیراب کردن، نام این عمل صالح نیست در قرآن. پیش شرط عمل صالح ایمان است. عمل صالح از ایمان نشأت میگیرد. بنابراین اولین نکته این که در عمل صالح وجود داره اینه که قرین است با ایمان. این نکته اول. نکته دوم، خود لغت معنا می کند. صلاحیت نقطه مقابل فساد است.
فاسد چی عزیز من؟ وقتی میگید این قضا فاسد است، یعنی غیر مؤثر است، یعنی مفید نیست بلکه مضره. اگر این غذای فاسد رو خوردی کارت به بیمارستان میکشه. اگر این دارو تاریخ مصرفش گذشته، نه تنها افاقه نمی کند بلکه زیان هم قطعا خواهد داشت. این دارو فاسده، گذشته است. نقطه مقابل فساد صلاحیت است. عمل صالح یعنی عمل مؤثر، عمل مفید، عمل سازنده، نه عمل کیلویی، نه عمل گتری، نه عمل باری به هر جهت، عملی که در اون فکر روشن اثرگذاری مفید افاقه می کند، تأثیر می گذاره. این عمل امروز و فردای انسان رو دگرگون می کند، نه اینکه این عملی باشد که انسان وقتی هم انجام میده 40 سال این کار رو انجام میده هیچ تأثیری در روحش، جانش، وجودش نداره. این که نمیشه. خب بالاخره ورنه موش دوز در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست میشه؟ پس دومین نکته، عمل صالح عملیه که مفید و مؤثر است عزیزان، کارایی دارد، اثرگذار در وجود انسان. این رو خدا از ما میخواست. این عمل اگر نماز است، اگر روزه است، اگر نمازه، عمل صالح نماز یعنی چی؟ یعنی آن است که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. اگر نماز اومد در کنارش فحشا و منکر هم بود، این نماز ما عمل صالح نیست. اگر این نماز نمازی بود که اونقدر جوهر و قدرت داشت که ما رو از فحشا و منکر دور کنه، میشه عمل صالح. اگر روزه بود اما لعلکم تتقون نداشت، اگر روزه بود اما تقوا نیاورد بر ما، این نمیشه عمل صالح. حسنه ایست بالاخره انشاءالله، اما این صالحه نیست و عمل صالح نیست. حال اینو در تمام حوزه ها بفرمایید، چه عبادات، چه اخلاقیات، چه ارتباط بین انسان و خلق، فرقی نمی کند. فرمود ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، این دو سوم، و اخبتوا الی ربهم، اونها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام میدهند و دادهاند، و اخبتوا الی ربهم. خب حالا این نکته سوم، من لفظش رو میگم بعد معنا و ارتباطش فوق‌العاده است. اونهایی که اخبات میکنن به سوی پروردگارشون. کلمه اخبتوا از ماده خبت میاد، با ته دو نقطه است، این با تا نیست که معنای چیز دیگری باشه، با ته دو نقطه و منقوط. خبت در لغت از اوصاف زمینه، از اوصاف اراضی و زمین است. الارض المخبته، ارض خبتون در کلام عرب به کار میبرن. خبت به زمینی میگوین که یک استوار، این به اصطلاح سفت این زمین، صلبه، این نرم نیست، پارو بگذاری فرو بره تکان بخوره گردابی نیست. دو، زمین گوده، زمینی که پستی داره. پس یک، به زمینی که فلاته، پسته، و زمینی که استواره، این رانش نداره، این ثابته، این زمین، به این خبت میگن. خب حالا اگر کسی پاشو بذاره تو زمین این چرینی، بره وارد این زمین استواره، به اصطلاح پست و فرو افتاده بشه، به این انسان میگن مخبت. و بشر المخبتین، بشارت بده پیامبر به مخبتین، آن کسانی که اخبتو، اخبتو یعنی کسانی که وارد در زمین خبت شدن. حالا چه معنای، چی رو میخواد خداوند با این معنا بگوید؟ چقدر زیبا. ببینید عزیزان، نمیتونم بگذرم، اینها وجوه زیبایی قرآن است. از چه کلماتی ذات حق، چه مفاهیم زیبا و رشیق و بلندی رو مطرح میکنه. واژگان رو قرآن و خداوند سبحان مینهاگری میکند، میتراشد عزیزان، و مفاهیم از دل این واژگان عرفی به دست میاد. خاطر دارم زمانی که ما درس میخوندیم، اون به اصطلاح اول که معلمین ما که میومدن این خط و امثال اینها رو آموزش میدادن اون زمان، حالا که دیگه بچه‌ها دیگه از نوشتن خط محرومن متاسفانه، چون از کیبوردهاشون استفاده میکنن، دیگه خط خیلی الان معنا نداره، خط و ربط. اون زمان خط و ربط خیلی مهمتر بود. این معلمین خط یکی از سرمشقهایی که خیلی میدادن، شایع بود دیگه، روتین بود، این رو میداد و بچه ها مینوشتند و بعد خونش هم مینشست معلم به تماشا و نظاره. این شعر بود، یقینا خیلی ها این تجربه رو با من مشترکن دارن. این سرمشق رو میدادن که افتادگی آموز، اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. چه ربطی است بین زمین گود پست خبط و بین افتادگی آموز، اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. عزیزان، هنگامی که انسان میره تو زمین گود میاد پایین، اما وقتی میره رو زمین بلند میاد بالا. مخبت و اخبات یعنی تواضع، خشوع، افتادگی آموز، سربزیر شدن، سرفرود آمدن. معنای اول. معنای دوم، مخبت یعنی کسی که پا استوار، جدی و قوی است. هر دو معنا رو سری من یه چند خطی براش بگم و لذت رو ببریم و ارتباطش رو با ایمان و عمل صالح هم بازگو میکنم. منظرم بارکتون. ببینید، از نشانه های ایمان و عمل صالح این است که مؤمن دارای عمل صالح ثبات قدم دارد، گام او نمی لرزد. ربنا افرق علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. مؤمن از برکت ایمان و عمل صالح قدمش استواره، مخبته و اخبتو، چنین حالی رو دارد، متزلزل نیست. امیر ملک ولایت در اون گران حکمت نهج البلاغه، هنگامی که گرفت دست کمیل رو برد به صحرا، کمیل ابن زیاد نخعی که بالاخره جان رو هم در عشق علی داد، هنگامی که برد کمیل رو به بیابان، فتنفس الصعداء، یه آه سردی علی از دل کشید، شروع کرد اون سخنان ناب رو گفتن، رسید به اینجا که تقسیم کرد جامعه رو. کمیل، الناس و سلاسه، مردم سه گروه هند از نظر من علی، عالمان ربانی، یک گروه عالمان ربانی هند، آگاهانی که علمشون بوی خدا میدهد، وجودشون بوی تربیت الهی میدهد، ربانی هند. اینها علمشون دکانداری نیست، بهانه نیست، نه برای نان است نه برای نام است. عابد و زاهد و صوفی همه طفلان رهند، مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست. ولکن کونو ربانیین به ما کنتم تعلمون الکتاب به ما کنتم تدرسون. همون که سوره مبارکه آل عمران هم خدا میگه ربانی باشید با پیوستن به آیات الهی و چه و چه و چه. امیرالمومنین فرمود جامعه یا عالم ربانی اند، تکلیفشون مشخص شده، معرفت پیدا کردند و دلهای بندگان خدا را هم به سوی خدا میبرند. گروه دوم متعلمون علی سبیل نجاح، کسانی هستند که عالم نشدند اما با کمال اشتیاق و سوز و میل زانو میزنن، هیچ غروری هم ندارن، استنکافی هم ندارن، طالبن، دوست میدارن راه نجات و سعادت رو بیابن، لذا تعلیم میگیرن، تعلم میکنن، فرا میگیرن، یعنی دوست میدارن که بدانن و معتقدن. چنین گفت پیغمبر راست گوی، زگهواره تا گور دانش بجوی. این گروه دوم همیشه دوست می‌دارن بدانن، راه رو پیدا کنن و در این مسیر حرکت می‌کنن. اما گروه سوم جناب کمیل، همجون رعا، کم خردان متلون، همجون رعا، اینا کسانی هن که هر صدایی رو که میشنون، هر گردنی که بلند میشه و دعوت باطل میکنن پیش رو میگیرن. اتباع و کل نائق، یمیلون مع کل ریح، با هر بادی چارشاخ میزنن. لم یستضیعوا الی رکن وسیق، به هیچ کجا بند نیستن. اینها متاسفانه متزلزل، پاشون سسته، تو زمین سسته، با هر شبهه‌ای میلغزن، هر باطلی رو ببینن براش کف میزنن، هر چیزی رو ببینن گردش رو میگیرن جز حقیقت. اینها همه جن را، این سه گروه پناه به خدا میبریم عزیزان. امیرالمومنین گروه چهارم مطرح نکرد، یعنی عملا تک تک ما خانوم ها و آقایان یکی از این ستا باید باشیم، یا عالم ربانی یا متعلمی که دنبال دونستنیم، تو زندگیمون انگیزه آگاهی داریم و راه پیدا کردن و در مسیر درست رفتن، یا همه جون را همان که وجود و مبارک که مولا فهمود. مخبت اونی که پاشو به برکت ایمان و عمل صالح جوری میگذارد که همه جون را نیست، ثابت استوار مسیرشو پیدا کرده، داره حرکت میکند به برکت ایمان و عمل صالح محکم و استوار. معنای دوم گفتیم که خبر زمین پست. از ویژگی های ایمان و عمل صالح با وجود انسان این است، کاری میکند عزیزان که اون داء و درد اصلی رو ایمان و عمل صالح از جان انسان باید بکند و میکند، و اون درد اصلی در وجود انسان اولین دردی است که در آفرینش در پیشگاه خداوند پیش آمد و اولین عصیان در حضور حضرت پروردگار چه بود؟ کبر. کبر ابا و استکبر و کان من الکافرین. اولین خطا که آتش به خرمن زد کبر بود، و امیر در خطبه قاصعه شیطان رو چه معرفی کرد؟ امام المستکبرین. و فرمود به خدا قسم دست بر نمیداره این شیطان تا اینکه شما را با درد خودش مبتلا کنه و دست از دامنت رها نکنم تا تو را همچه خود گدا نکنم. دست بر نمیداره تا شما رو بکشه به سوی خودش. این کبر در وجود انسان، در قبال حق، در قبال خلق، این آفتیست عزیزان که چه می کند؟ ویران می کند. ایمان وقتی در وجود انسان جوانه می زند، اوج می گیرد، با عمل صالح قرین می شه، باید از برکاتش این باشه. اینی که باید عرض می کنم، استدعا می کنم که این ابعاد اخلاقی بحث و توجه داشته باشیم. اگر کسی مؤمن است و ادعا میکند عمل صالح داره، نتیجه این ایمان و عمل صالح باید تو این قسم دیده بشه، باید تو اخباتش دیده بشه. نمیشه کسی مؤمن باشد عمل صالح داشته باشد اما در پیشگاه خدا و خلق اون حس غرور و کبر در وجودش باشه. نمیشه. به هر مقداری که ایمان و عمل صالح افزایش پیدا میکنه، سر انسان پایین تر میاد. ابتداعاً تردیدی نیست در پیشگاه حضرت حق سر فرودتر میاد و میداند در کوی عشق شوکت شاهی نمیخرد. اقرار بندگی کنه اظهار چاکری، میداند که الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. خدایا بالاترین افتخار علی آن است که عبد تو باشد، و بالاترین عزت علی آن است که تو مولای او هستی. اوج افتخار وجودش عبودیت، تذلل در پیشگاه خالق خواهد شد. دیگه این انسان در قبال امر و فرمان و حکم الهی چون و چرا این که نداره با حضرت پروردگار؟ حکمان که تو فرمایی، رأیان که تو اندیشی، به گوش و آماده است که فرمان و امر و حکم خدا رو به جان بپذیرد و حرکت کند و سر بر آستان جانان بساید و جبین بنهد. این میشه نسبت به خداوند، نتیجهش این میشه. نسبت به خلق هم ایمان و عمل صالح. پیغمبر باش، رسول خدا باش، خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی باش. اما خداوند می‌فرماید که وقف جناح کلمه تبعک من المؤمنین. پیامبر، برای این مؤمنین، برای این اصحابت، برای این مقداد اسود، برای این بلال سیاه، برای این سلمان فارسی، برای اون عمار، برای دیگران وقف جناحک، خفص جناح کن. اینم مثل همون خبط خفص به زیر آمدن است. به حرف جر میگن خافز، به زیر میارد، جر میکند. وقف از جناحت، شما خیلی بالایی، رفتی بالا، تو شاهبازی که ای بلند نظر، شاهباز صدر نشین، اما خفص کن، بیا پایین، بیا پایین. پیامبر از اون بلندات شما رفتی تا صدرت المنتها، دیدی انتها اون اوج رو دیدی و بالا رو، اما در قبال اینها بیا پایین خضوع کن و تواضع نشون بده به این یاران و اصحابت، ولو رسول خدا هستی. این میشه مخبت، میشه اخبات. دقت فرمودید؟ من تعمدن تأکید بیشتری کردم رو واژه که خوب در ذهن مبارک عزیزان بماند. ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات و اخبتوا، درست این سه. پس چرا این ویژگی آمد؟ چون نتیجه و فائده ایمان و عمل صالح بود این باشه در مراوده بین انسان و خدا، بین انسان و خلق، و این مانع اصلی و این کبر بود برداشته بشه از وجود انسان، تزلل، سستی و ضعف بود به برکت ایمان و عمل صالح برداشته بشه. اما یه جمله جالبی اینجا دنبالش داره، الى ربهم، یه جار و مجروری داره که متعلق به این اقبتوست، الى ربهم. یعنی چی؟ اخبتو الى ربهم. این خیلی مهمه در قرآن عزیزان. انا اعتینا کالکوثر، بسیار خوب، اما فصل لربکه و نهر. پیامبر شما اونقدر عزیزی که ما بهت عطا میکنیم، اعطا ایتا نیست، اعطا بارین و تا یعنی دادن به تفضل، به عطا ویژه، هدیه، کادو، نه حتما در قبال کار انجام شده. پیامبر تو اونقدر ارزش داری که ما بالاترین عطا را به تو میدهیم که کوثره، وزن کوثر فوعل، وزن فوعل بالاترین حد کثرت رو میرساند، مانند جوهر، مانند نوفل. خود این وزن اصلا یه وزن سنگینیه در کلام عرب. حالا محتواش هم که کثرته. یا رسول الله، فزون در فزون، فراوانی در فراوانی به تو عطا میکنیم. خب در قبال این کوثری که به تو دادیم، فصل لربک، سله، اما این سله وقتی صلات هست که همراه با چه باشند؟ لربک، برای پروردگارت. قایت این نماز خدا باشد، جهت اون خدا باشد. عدم صلات لذکری، لذکری باید این برای آن باشد که به ذکر حق متصل بشه. اخبتو الى ربهم، این عمل، این اخبات، این ایمان، عمل صالح که در این اخبات دیده شد، در این خشوع و خضوع و ثبات، ارزش اون گاهی است که این الى ربهم باشد. نیت، انگیزه، قایت، رب و خدا باشد. اگر به سوی خدا منتهی شود این عمل، این ارزش داره. ولی این تواضع اگر عامل دیگه ای داشته باشه، اگر این سر بیاد پایین اعتبار اجتماعی بر ما تأمین کند، موقعیتی به ما بدهد، خوشنامی بدهد، هورا و بهبه و چهچه و کف زدن باشد، برای ما این اخبات ارزشی ندارد. اخبتو الى ربهم. البته یه سطح بالاترم این حرف داره که بگم دیگه، حالا شای پایانی مجلس خدمت دوستان عزیز، اما از باب وصف العیش نصف العیش میگم، چون این دیگه در قد و قامت و توان ماها ممکنه نباشه اینه که عرض میکنم. اخبتو الى ربهم، بله ما خضوع میکنیم در پیشگاه خداوند، طاعت میکنیم، سر به زیر میاریم، کرنش میکنیم، چشم امید داریم که خداوند به این خشوع و خضوع ما انشاءالله موقعیت بهتری در زندگی به ما بدهد، گرفتاری های ما را حل کند، فرزند صالحی هم به ما بدهد، مشکلات دیگر ما هم رفع شود و چنین و چنان. همش هم خوبه، همش هم خواسته های مشروع است، اما برای اهل دل اخبتو الى ربهم نیست. نیست. ایاک نعبدو، ایاک نعبدو، نه نعبدو که، نه نعبدو ایاک. در کلام عرب مفعول بعد از فعل باید بیاد، بعد از فعل و فاعل میاد، اما اینجا مفعول اومده اول قرار گرفته، تو را عبادت میکنیم. بعد حصر استفاده میشه، تقدیم و ما حقه و تأخیر، یفید الحصر و تأکید، فقط تو را عبادت میکنیم. خدای رحمت کند شیخ بها رضوان خدا بر این مرد بزرگ باد که از اعجوبه های بی نظیر آفرینش بوده است. این مرد هم با این وسعت، با این عظمت، با این صفا، با این عرفان، با این ادب، با این فقه، این رو بدونید عزیزان، اولین کسی که فقه را به زبان پارسی نوشت در میان فقیهان یه دوره جامع فقه مرحوم شیخ باز. ما قبل از شیخ دوره جامع فقه به زبان فارسی نداریم، فقط به عربی است و زبان علمی علما. جامع عباسی اولین دوره فقه فارسی است که شیخ باها این رو نوشت و خیلی کار کرده شیخ از این قسم، کارهای عظیمی کرده است. شیخ میگوید علت تقدم ایاک نعبدو این که مفعول اومده جلو، تو را عبادت میکنیم نه عبادت میکنیم تو را، اول ایاک گفته شد، اینه که از عبادت چیزی جز او اراده نشه و خواسته نشه، نه دنیا نه آخرت، فقط باشد بل وجد تو که اهلا لل عبادت فعبد تو. عرض کردم این قد و قواره ماها نیست، اما همان است که همون غزل معروفی که از شیخ گاهی خوندیم و شنیدیم به اونجا میرسد که ساقیا بده جامی زین شراب روحانی، تا دمی بیفساییم از قبار جسمانی، دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم در قمار عشق، ای دل کی بود پشیمانی، بی وفا نگار من میکند به کار من، خنده های زیر لب عشوه های پنهانی، بهر امتحان ای دوست گر طلب کری جان را، کانچنان بیفشانم که از طلب خجل مانی، ما ز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواهیم، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی، و اخبتو الی ربهم، این الاست، فقط اوست، فقط منتهی میشه به او. این دیگه اون اوج عرفانه که دیگه بزرگان این رو، کلام امیرالمومنین و اونها که در این وادی بودن، ما هنوزن در خمه پس کوچه ایم، هنوز به یک کوچه نرسیدیم، ما هنوز در خم یک کوچه ایم. و اخبتو الی ربهم اولئک اصحاب الجنه، اینها ساکنان ثابت پایدار رضوان الهی هستند، هم فیها خالدون، جاودان پایدار. اینو استعذار دارید، همین اخیراً هم از من سوال میشد، دوستان میفرمودن مثل بعضی های دوست دارن چک و چانه ایتون کلمه خلود بزنن، نه اینطور نیست جان من، خلود قطعاً به معنای جاودانگی است. برای اینکه اطمینان و خاطرم باشه، خدا گاهی خالدین فیها ابدارم میگن که دیگه هیچ شک و شبهه‌ای برای کسی باقی نماند. فرمود اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. خب اون یه گروه، الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا، اونهایی که به هم بالآخرتهم کافرون. اما گروه دوم، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات و اخبتوا الی ربهم اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. حالا این دو گروه رو که دیدید، مثل الفریقین کل اعما و الاصم و البصیر و السمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون. الله اکبر، چقدر جمع‌بندی زیبایی است تو تمام این 24 آیه ای که از اول سوره مبارکه هود تا اینجا گفتیم در طی این 10 شب. این رو عرض کنم، عرایزم رو در این نوبت و این دوره به پایان میرسانم. مثل الفریقین، مثال در قرآن گاهی به معنای همان مفهومی است که ذهن مبارک عزیزان می آید، یعنی تمثیل است و تشبیه است، و گاهی مثال به معنای وصف، مثل الجنت التي وعد المتقون، وصف و توصیف اون بهشتی که متقین به آن وعده داده شده اند، این است که فیها انهارون من اصل مصفا، انهارون چی چی، خداوند توصیف میکند بهش رو، اینو میگه مثل. پس مثل گاهی وصفه، توصیفه، گاهی مثل تنظیریست، به ذهن آوردنیست، مشابه سازیست. ببینید از ویژگی های قرآن اینه که خداوند حقایق و مفاهیم رو، ذهنیت ها را بدل میکنند به عینیت. اون چه در ذهن مفهوم نظری خداوند اینها رو در یه قالب‌های عینی بیرونی برامون بازگو می‌کنه که خوب متوجه بشیم. این با تشبیهات و تمثیلات و توصیفات قرآن محقق میشه. این نکته یکی از زیباترین نکات اینجاست. خدا دو گروه رو مطرح کرد، یکی اون گروه اول ظالم، یکی این گروه دوم مؤمن. حالا خدا میخواد تفاوت وجود، خیلی مهمه عزیزان، زندگی، حال و هوای این دو گروه رو عینیت بده برای ما. میگه ببینید اینا دو گروه هند، اما شیوه و واقعیت این دو گروه اینه که دارم براتون میگم. من خداتون چیه؟ مثل الفریقین. اول اینا فریقن، فریق از ماده چی میاد؟ فرق، جداسازی. اینها دو گروهی هن که هیچ دخلی به هم ندارن. مرجل بحرین یلتقیان بینهما برزخون لا یبقیان. اینها دو گروه جدان، یه دریا دریای ایمان است، یه دریا دریای کفر است. اینها دو گروهی هم که رگ رگ است، این آب شیرین آب شور در خلائق می رود تا نفخ صور. اینها دو فریق هم، یکی فریق ظالمان کافر، دوم فریق مؤمنان صالح. مثل الفریقین. حالا می خواهید اینو ببینید خوب براتون روشن بشه این دو فریق؟ چل اعما و لعصم و البصیر و السمیع. این میشه، عنایت میفرمایید، چل اعما و لعصم و البصیر و السمیع. چی گفت خداوند؟ چهار تا کلمه مطرح میکنه. واقعا من الان دیگه گذشت و زمانو میخوام آیه رو تموم کنم، فرصت زیادی نیست. میشه رو این واقعا مانور داد به تعبیری، یعنی این شیوه بیان قرآن عزیزان، اگر اون سبا قرآن بگیرید، این شیوه بیان بود بیاد تو وجودتون، تو وجودمون، تو شیوه سخن گفتن و محاورات اجتماعیمون. خداوند در قرآن جایی که باید موجز بگه اونچنان موجز میگوید، به ایجاز، مختصر، مفید، کامل، جامع، مؤثر، بدون اتناب و اطاله کلام. جایی که باید توصیفش رو گسترده تر کنن، توصیف رو گسترده تر می کنن. از این وجوه بیان و زیبایی های انتقال بیانی قرآن خیلی باید نتیجه گرفت. چهار تا کلمه خدا مطرح می کنن، دوتاش مال اون گروه اوله، دوتاش مال گروه دومه. کل اعما و لعصم. اون گروه اول، اون ظالمان مفتریم، اینها مانند اعما و عصمن. اعما آنی که بصر ندارد، نابینا. عصم آنی که شنوایی ندارد. اون گروه اول مانند نابینا و ناشنوا هستند که نه بینایی دارد نه شنوایی دارد. این گروه دوم البصیر و سمیعند، هم بینایی دارند این مؤمنین دارای عمل صالح مخبت، هم شنوایی دارند. هم چهار کلمه رو گفت، بعدم فرمود دیگه در خانه اگر کس هست یک حرف بس است. افلا تذکرون، آیا متذکر نمیشی؟ حالا من از این بیان الهی این چهار کلمه رو که در باز صنایع ادبی هم که نگاه میکنید توش لف و نشفه، لف و نشف مرتبه، یعنی دو تاش بار گروه اول پروانه زمن، شم زمن، گل زمن آموخت، افروختن و سوختن و جام دریدن. یه سری صفت میگه موصوفش قبلا میاد، بعد اینا رو برمیگردونه به اون در کلام عرب، میشه لف و نشف، لف و نشف مرتب، یه صنعت ادبی زیباست. حالا من سه ساعت میخوام این توصیف و تشبیه خداوند رو بگم، استدعا میکنم عالی این رو التفات بفرمایید عزیزان، خیلی مهمه. یک، سطح اولش، مثال کسانی که به اون ظلم مبتلا شدند و به سوی کفر رفتند و ستیزه کردند، مانند آن است که چشم و گوش نیست. اونها که ایمان آوردند چشم و گوششون باز. این سطح اولش، همین معنای ظاهری رو بگیریم. انسانی که چشم و گوشش کار نمی کنه، میزان ارتباطش با دنیای پیرامون چقدر است؟ انسانی که ندیده کوه را، دشت را، آسمان را، طبیعت را، زمین را، زیبایی ها را، شکوه را، جمال را، انسانی که نشنیده آواز آهنگ وجود را، انسانی که هیچ سخنی نشنیده است با اون انسانی که چشم باز گوش باز نگاه می کند، می بیند، می شنود، این سو اون سو قلنز رو نظاره می کند، نگاه می کند. فهم این دو با هم یکیه، شخصیت این دو با هم یکیه، میزان درکشون و ادراکاتشون یکیه. امیر فرمود من فقط حسن فقط فقط علما، پنج تا حس دارید، هر کدوم از این حواس کار نکنه یک کانال علمی ما مسدود است و تعطیل است. پنج تا کانال داریم ما برای دریافت ها. وقتی که دوتاش نیست که اصلیه، اون هم سمع و بصر، این وجود دچار فقر اطلاعاتی میشه، فقر علمی میشه، فقر ادراکی میشه. قرآن میفهمد کافر فقر ادراکی دارد، نه سمع داره نه بصر داره، چیزی نمیبیند. خب این دیدن چه لذت هایی برای ما داره عزیزان، لذت باصره، این شنیدن لذت سامعه. اونی که کفر داره نه لذت دیدن دارد نه لذت شنیدن، اما مؤمن از این لذت ها دریا استفاده می کنند. این سطح اول تشبیه. اجازه بدید یه پله بریم بالاتر، قدم به قدم. سطح دوم، گاه انسان چیزی را می بیند عزیزان، اما یه انسان دیگه هم می بیند. بین این دوتا دیدن تفاوت از زمین تا آسمان است. ما آب رو می بینیم، آقا آب بده تشمه، یه لیوان آب به من بده بابا جون. این آقازاده آب رو میارد نوش جان میکنه، یه نگاه میکنه نوش جان میکنه. این یه نگاه کردن به آب است، اما یه آبشناس، یه کسی که عمرش رو در آبشناسی صرف کرده است، او وقتی نگاه به آب میکنه چی میبینه در این نگاه؟ او چه میبیند؟ نگاه او چیست؟ یه شیمیدان وقتی به عناصر خلقت نگاه میکنه او چی میبیند؟ ما چی میبینیم وقتی نگاه به افعی میکنیم، نگاه به فلان فلز میکنیم، فلان عنصر میکنیم؟ ما چی میبینیم؟ او چی میبیند؟ یه وقتی در یکی از دانشگاه‌های معتبر دنیا، جزو اولین دانشگاه‌های اروپا، یه پروفسوری بود از عزیزان و دوستان عزیز من، به من گفت یه آزمایشی میخوام نشان بدم تو بیا ببین. گفت من 12 شب رفتم این آزمایش رو تنظیم کردم که ماشین اطراف دانشگاه حرکت نکنه که نلرزه دستگاه‌های ما در اون حد دقت، برای تو که بیای ببینیم. ما رو تا 9 و 10 صبح اومد برد، روز یک شنبه تعطیلی وارد دانشگاه شدیم و رفتیم تو اتاق آزمایشگاه. یک نمی، حالا من سربسته عرض میکنم، یک ماده رو 500,000 بار بزرگ کرد، 500,000 بار یه مولکول رو بزرگ کرد، بعد حرکات درونی الکترون، نوترون و پروتون رو نشان میداد به من و من چاره ای نداشتم جز این که بعد که اومدم بارگشتم به اقامتگاه خودم سر به سجده گذاردم و گریستم از عظمت آفرینش الهی که منظومه شمسی رو توی اتم من دیدم. من منظومه شمسی رو توی اتم دیدم. دل هر ذره را که بهش کافی آفتابیش در میان بینی، چشم دل باز کن که جان بینی، هاتف اصفهانی عجیب گفته است. خب حالا اون پروفسور چی داره میبینه این عنصر رو؟ ما چه میبینیم؟ چی میبینیم؟ یا آقا این فلز چیه؟ عینک از چی ساخته شده؟ ما همین رو میبینیم. اما او چه میبیند؟ این دو تا دیدنه، اینا یکسان نیست. و همینطور شنیدن، گاهی یک کسی یه چیزی میشنود، یه آهنگی، یه صدایی، یه چیزی، موجی، حرف، اما اون کسی که استماع داره، اون کسی که شناخت به این حقایق دارد، شنیدن او با شنیدن دیگران از زمین تا آسمان متفاوت و هرگز یکسان نخواهد بود. مثال کافر و مؤمن اینه. کافر نه دیدنش چیزی است در پشت آن، نه شنید، او همین ظاهر رو میبیند. یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا. اما علی ابن ابی طالب وقتی نگاه میکند به دریا، به کوه، به آسمان، به زمین، به هستی، بعد نگاه میکنه میگه علم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و الارض و الطیر صافات کل قد علم صلاته و تسبیحه. وقتی علی نگاه میکند تمام جزء وجود رو در حال سجود و تسبیح برای خدا میبیند. این یه نگاهه، او یه نگاه سطحی ظاهر است. او وقتی میشنود چیزی میشنود، اما اون چیز دیگری میشنود. زمین تا آسمان فرق میکنه. اون کافر گویا کر است، کور است، اما این ایمانه که چشم و گوش انسان رو بر حقایق وجود باز میکند. این شد سطح دوم. حالا تحملش دارید سطح سوم رو عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. با این خوب خریدن شما ما هم باید سطح سوم رو عرض کنم محضر بارکتون. سطح سوم فراتر از ظاهره. این دیگه صحبت این چشم و این گوش نیست. این همان است که ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. کفر چشم و گوش انسان رو میبندد، و حالی که میبینید کافر هم چشم دارد هم گوش دارد. اون ظالمانی که گفتیم قرآن میگه اینها کرن، کورند، سمون بکمون، امیون، تعطیله، و حالی که نه تعطیل نیست، دارن میبینن، دارن میشنون. پس این کدوم کر و کوریست عزیز من؟ کفر چشم جان و گوش دل و جان انسان رو مسدود می کند، می بندد، کور می کند. اما ایمان غیر از این چشم، چشم دیگری در جان می گشاید. غیر از این گوش، گوش دیگری در وجود انسان باز می کند. بعد اگر این گوش و این چشم درونی به اوج برسه، یعنی ایمان بالا بیاد، به اوج تقوا برسد، با جرأت عرض میکنم، بعد این مؤمن میبیند بدون این چشم، میشنود بدون این گوش. کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به. بعد خدا میگوید حدیث قرب نوافل که من گوش بنده میشم که اذا احببته، وقتی من دوستش دارم من گوش او میشم، یعنی با گوش من میشنود. من چشم او میشم، با چشم من میبیند، نه با این چشم، نه با این گوش. بگذارید اینجا جا داره که من یه چند کلمه ای رو حداقل خدمت دوستان از سرمنشه زلال سخن بخوانم، لذتش ببریم و عرازم به پایان برسانم به برکت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. بعضی از دوستان این سوال میکردن آقا چی رو بخونیم تو عرفان، چه چیز عرفان رو بخونیم؟ گفتن نابترین عرفان بدون تردید عرفان سید العارفین امیر المؤمنین است. در مجموعه خطب نهج البلاغه یه خطبه ای داریم که عارفانه ترین خطبه امام علی است، اونم خطبه 222 نهج البلاغه. خب توفیق الهی بوده است و لطف حضرت، من اینو شرح کردم. کتاب عارفانه ما شرح همین خطبه است. خطبه دو صفحه است، اون کتاب 400 خورده ای صفحه است که شرح این دو صفحه کلمات امام علی است. قاله عند تلاوته، حضرت میخوندن یسبح له فیها بالغدو ولا صال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. این آیه سوره نور رو میخوندن که الله نور السماوات والارض. میرسه تا اینجا دیگه من میگذرم. بعد حضرت شروع کردن در بیان این آیه، گوش کنید عزیزان و خواهش میکنم دوستان برید مراجعه کنید، یا خطبه رو نگاه کنید، اگر حال دارید برید کتاب رو نگاه کنید، دیویدی این هم هست. من دانشگاه فردوسی اینو گفتم، برنامه های یک شنبه داشتیم برای دوستان و همکاران دانشجویان، اونجا گفتم این خطبه رو در 7 جلسه. ان الله سبحانه وتعالى جعل الذكر جلاء عند القلوب. خداوند که منزه است و بلند مرتبه است قرار داده است ذکر را، ذکر ذکر لفظی نیست دیگه، این جزئی از اون ذکر است، حقیقت ذکر را بماند، جلاء عند القلوب، برای جلا دادن قلب ها. جلا همین جلایی که میگید، همین که فلز رو چه میکنن؟ جلا میدن. جلاء عند القلوب، برای زدودن زنگار از قلب ها. خب تسمع به بعد الوقره، بعد قلب. ببینید صحبت قلب، قلب یعنی چی؟ قلب هارت نیست، این مرکز پمپاژ خون در بدن نیست که 5 لیتر خون رو 6 لیتر خون رو حداقل کفش تا 8 لیتر خون رو بخواد این یک 8000 لیترش بکنه در 24 ساعت بچرخاند و این سیستول دیاستول باز بشه بسته بشه 100000 بار در 24 ساعت تا ما نفس بکشیم. نه این نیست. مراد از قلب همیشه گفتیم در قرآن یعنی چی؟ جان و روح انسان و نفس انسان. حالا تسمع بهی بعد الوقره، با ذکر قلب بعد از کری شنوا می شود، یعنی گوش جان باز می شه با ذکر خدا. و تبصر بهی بعد العشبه، و چشم دل بینا می شود با ذکر خدا. پس ما دو تا قلب داریم عزیزان، قلب کور، قلب بینا، قلب کر، قلب شنوا. یعنی باید ببینیم قلب من و شما الان کدومی که از این دوتاست که امام میگه ما قلبمون گوش دارد؟ آواز خدا همیشه در گوش دل است؟ کو دل که دهد گوش به آواز خدا یا نیست؟ تنقاد بهی بعد المعانده، بعد این قلب مطیع و منقاد خدا میشه بعد از معانده، بعد از عناد کردن. ما این متن رو در هیچ کجا در متون اسلامی نداریم. هستن عزیزان صاحب فضل، اگر یه جا دارید نشون بدید به من. ما برهل الله عزت و آلا احفل برهت بعد البرعه، در طول زمان خداوند مدام و فی ازمان الفترات داره در طول زمان عبادون ناجاهم فی فکرهم، خدا بندگانی داره عزیز من که خدا با اونها مناجات میکنه نه اونها با خدا. خدا با اونها مناجات میکنه تو عمق اندیشه اینها، و کلمهم، خدا با اونها صحبت میکنه نه اونها با خدا. کلمهم فی ذات و قولهم، در اعماق اندیشه آنان و قولشان. بعد فستسبهو به نور یغزتن فل ابصار و الاسماء و الافعده، بعد نور میگیرد روشن میشود چشم ها و گوش ها و جان های اینها. کدوم گوش و چشم؟ گوش جان و گوش دل فعال میشه. عجیبه. بعد اینها یذکرون به ایام الله، متذکر میشن. چی اینا دیگه من بگذارید اینها رو رد بشم منظر براتون، فقط دو جمله شو بگم، یه جمله شو فقط بگم کافیه براتون. بعد اینها فکأنما قطع الدنیا الی الاخره و هم فیها، اینا تو دنیا دارن زندگی میکنن اما از دنیا گذر کردن، دارن بعد از دنیا را میبینند. فکأنما طلعوا، اینا الان دارن زندگی میکنن تو اصفهان اما اطلاع دارن بر قیوب اهل البرزخ، دارن نهانی های برزخ رو الان میبینن. فی طول الاقامت فی، تمام برزخ را. به حققت القیامت علیه مدا فکشفو قطاع از آلک لأهل دنیا، بعد اینا میتونن پرده ها را برای اهل دنیا هم بردارند. فکشفو قطاع از آلک لأهل دنیا حتی که انهم یرون ما لا یرن ناس، اینها چیزی میبینن که مردم نمیبینن. یسمعون ما لا یسمعون، چیزها میشنون که مردم نمیشنون. بعد میشه میشود پرده چشمم پر کاهی گاهی، دیدم هر دو جهان را به نگاهی گاهی. وادی عشق بسی دور و دراز است، ولی طی شود جاده صد ساله به آهی گاهی. در طلب کوش و مده دامن امید زده است، دولتی هست که یابی سر راهی گاهی. اطاله کلام شد. یه جمله بهتون بگم، استبعاد نه اینا چی داره میگه فلانی این حرفای قلم به سلم بیه، نه، خداوند در واه طیبه همه عالمان، فقیهان، شهیدان، حقداران، والدین شما را و والد معظم ما را بر خان گسترده قرآن میهمان بگرداند. مرحوم پدر میفرمودند بدون هیچ واسطه، پدرم به خود من گفتن بابا از زبان استادم مرحوم آیت الله آقای ها شیخ مجتبی قزوینی میگم بابا بهت، این مردم آیتی از آیات الهی، آیتی از آیات الهی، مرماش مشتبای قزوینی. گفتن بابا مرحوم ها شیخ استادم به من گفتن شرایط زندگی من در مشهد، اومدم وارد مشهد و منو کسی نمیشناخت، به گونه ای شد که امورات زندگی دیگه اصلا هیچ اداره نشد، فقر مطلق. اومدم وارد مسجد گوهرشاد شدم، تو این دهنه حجره ها می نشستن، اون زمان که اهل قلم و سواد کم بودن، می نشستن برای مردم، بعضیا محرری می کردن، می نوشتن، پول می گرفتن، نامه می نوشتن، عریضه می نوشتن. من یه نگاهی کردم به گنبد و یه نگاه کردم به اطراف مسجد، گفتم از فردا بعد از ظهر میام تو این دربند، تو قلبم خطور کرد، میام تو این دربندا می نشینم، عریضه برای مردم می نویسم، پول می گیرم، زندگی می اداره کنم. حالا ملای مجتهد درس خونده گفت میام این کارو میکنم. پدر فرمودن، استاد گفت، رفتم شب خانه، همین امروز تو ذهنم اومد، مثلا ظهر شب رفتم خانه، تو تپل محله مشهد، قدیمی ترین محله های اطراف حرم که دیگه خراب شد و اینا، تپل محله مشهد هم زندگی میکردیم، یک زیرزمین اجاره کرده بودیم، تو اون زیرزمین بودیم، هیچ کی ما رو تو این شهر نمیشناخت. صابخونه اومد، پاسی از شب گذشته بود، زد گفت ها شیخ یه کسی دمه در کارت داره. گفتم به من کسی کار نداره تو این شهر؟ گفت برو کارت داره. رفتم در رو باز کردم، دیدم یه آیتیست، یه شخصیتیست از اجله علما. سلام علیک کردم، گفتن آقای ها شیخ مجتبی بفرمایید. دیدم یه بسته پولی رو، حال پول اون زمان، رایج اون زمان، به من دادن. فهمدن آقا بر شما حرام است که بروید در مسجد گوهرشاد بنشینید و محرری کنید. خطر به بالی تو ذهنم اومد، به زبونم حتی این فکر نیومد. اینو مرحوم پدر از استاد میگفتن. من موندم، مثلا چیزی نداشتم بگم، دیدم رفت، دیدم آقا رفت. اومدم تو خونه، تو زیر زمین باز کردیدم به مقدار خرج یک سالمه. فردا رفتم گشتم تو این شهر، آقا رو پیدا کردم که این آقا کیه. دیدم مجتهدیست و بزرگیست، درس خارج داره میگه. رفتم نشستم پای درسش. روز اول رفتم به نگاه نکرد، روز دوم رفتم به نگاه، روز سوم که رفتم پای درس، گفت آ شیخ چرا میای درس من مینشینی؟ تو ملایی، تو نیاز به درس من نداری، طلبه ها برید از این آدم درس بگیرید. از فردا حوزه درس و بحث ما هم در مشهد راه افتاد، شروع کردیم به درس دادن. می شود پرده چشمم پرکاهی گاهی، گاه می بینند بندگان خدا، نه با این چشم نه با این گوش، راز سینه تو رو بندگان خاص علام القیوب در جهان جان جواسی سل قلوب. چیزی رو از اینها دیگه نمیشه پنهان کرد. این هم فاز سوم و مرحله سوم. مثل الفریقین کل اعما و الاسم و البصیر و السمیع هل یستویان؟ میشه این دوتا زندگی رو یکی دونست؟ افلا تذکرو؟ آیا کافی نیست برای تذکر و به خدا آمدن و التفات؟ ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین. 24 آیه رو از شب اول تا الان گفتیم، مباحث نظری کامل گفته شد. به اصطلاح دوستان داشگاهی، حالا از اینجا نیاز به یک ورکشاپ داریم، نیاز به کارگاه آموزشی است. خداوند مطالب نظری که گفت، آموزش هایی که داد، حالا میخواد اینها رو در صحنه زمین و زمان نمونه های عینیش رو به ما نشون بده. تاریخ رو میشه کافت یک به یک نقل میکنه خداوند، و این مطالبی که آموختیم در مصادیقش به ما آموزش میده. نوح میگوید، صالح میگوید، هود میگوید، ابراهیم میگوید، شعیب میگوید. فصل دوم آیات سوره مبارکه هود از اینجا شروع میشه. خدایا 10 شب نشستیم از کلامت گفتیم، خدایا انشاءالله تو را شاهد میگیریم که قرضی جز رضای تو نبود و اخبتو الی ربهم، و امیدواریم که هدفمون از گفتن و شنیدن و نشستن و برخواستن تحصیل رضای تو باشد و به آبروی قرآن و عظمت قرآن و آیات بیناتش، به آبروی نبیت، به آبروی صاحب ایام و مصیبت سید الشهدا، ما را قرآنی زنده بدار، قرآنی بمیران، قرآنی مبعوث بگردان. پروردگارا طعم شنیدن و دیدن رو در این دنیا به ما بچشان، کوری باطن و ظاهر ما رو از میان بردار. پروردگارا خیلی خواسته داریم از بارگاه و درگاهت، خدایا این حال روز دنیای اسلام که میبینید، یبقونها ابجا، اسلامی که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیامبر او پیامبر رحمت است، باید در دنیا جوری معرفیش کنن که تا که اسمشو ببرن خون و شمشیر و گردن زدن و سینه دریدن و چنین به ذهن بیارن برای دنیا. خدایا دودمان آل سعود رو از میان بردار. پروردگارا این دشمنان خونی اسلام رو، این تکفیری ها رو، این دشمنانی که حیثیت اسلام رو زیر سوال بردن، خدای از میان بردارشون. پروردگارا دردهای بلاد اسلامی رو، مملکت اسلام رو، یمن، سوریه، بقیه بلاد اسلامی، عراق، مشکلات مملکت خودمون رو خدایا با آبروی قرآن و پیامبرت و عترتش مرتفع بگردان. السلام علیکم و رحمت الله.